أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. فمن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم فأنت خير الراحمين. بعد از اینکه عناصر محوری سوره را مشخص کرد، یعنی جریان اصول دین را تبیین فرمود، کسانی که منکر این اصولن اونها را به کیفر تلخ تهدید کرد. یکی از مسائل تهدیدی آن است که شما مؤمنان را تحقیر میکردید، مسخره میکردید. امروز عظمت مؤمنان روشن شد و وهم و حقارت شما هم معلوم شد. آیا مسخره کردن مؤمن همچه خطری را به همراه دارد ولو برای مؤمن دیگر، یا نه کفار مؤمن را به جهت ایمان مسخره می کردند لذا به اون کیفر تلخ محکوم شدند که خدا فرمود انه کان فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین فاتخذتموهم سخریا. پس اگر مؤمنی مؤمن دیگر را مسخره کند معصیت کرده است، ولی مشمول این آیات نیست. این آیات ناظر به کافران است که مؤمن را لایمانهی مسخره می کردند، نه مؤمن را برای اینکه اندام او، لباس او، راه رفتن او مثلا خوشایند این شخص نیست. پس مسخره کردن مؤمن گرچه معصیت است ولی مشمول این آیه نیست. نظیر اون که در سوره مبارکه نساء گذشته، من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا. اگر کسی مؤمنی را عمدن بکشد مخلد در نار است. خلود در نار مال هر کسی نیست، مال هر معصیت کار نیست، مال کسی که کافر باشد به مانند آن. در اون آیه دارد که اگر کسی مؤمنی را بکشد مخلد در نار است، که این تعلیق حکم بر وصف گفتن مشعل به علیت است. یعنی به من یقتل مؤمنن لیمانهی فجزاؤه جهنم خالدن. وگرنه ای کسی مؤمن را در اثر زد و خورد مادی و مانند آن از پادر بیاورد که مخلط نیست، حکم قتل را دارد دیگر. مسخره کردن مؤمنم همینطور است. اگر لیمانهی مسخره بکند کیفر تلخش همین است که بیان شد. اگر برای مسائل عادی باشد حکمش این نیست. مطلب دیگر این است که افرادی که در برزخ هستند گاهی موقتا وارد برزخ می شوند و قضا و قدر اینها این است که دوباره برگردند. نظیر اون چرا که وجود مبارک عیسی مسیح زنده می کرد، یا نظیر کسی مرد علا قریتن که دید یه دی مردن گفت انا یحیی هذه، که خدا سبحانه و تعالی فاماته الله 100 عام ثم بعثه. اما اونا که وارد در برزخ شدن و مستقر شدن دیگه بر نمی گردن. متن بعدی آن است که در آیه 108 خدای سبحان به کافران فرمود ولا تکلمونه، ساکت باشید و دیگه حرف نزنید. اینا دیگه حرف نزدن. اما خدا نفرمود من با شما سخن نمیگویم برو به اصرات اطاع، شما حق حرف ندارید. اینا فقط مستمع بودن. خدای سبحان کلام خود را در توبیخ و توهین اینها ادامه داد. 3-4 آیه بعدم درباره همین است. پس این که فرمود ولا تکلمونه یعنی شما حق حرف ندارید دلو اصحایی، نه این که من دیگه از این بعد اطاعم نمی کنم. این اطاع بعدی ادامه کلام الله است، نه ادامه تکلم اون کفار. اخسعو به معنی ابعدوس، نه یعنی ساکت باشید، معنی تأسیسی دارد نه تأکیدی. اخسع یعنی دور شو، نه ساکت باش. این کلبها را برای روندن با تحقیر میان اخسع یعنی ابعد، دور باش، نه یعنی اسکت. اما لا تکلمونه معنای خاص خودش دارد که تأسیس است. اونگاه مطلب از سؤال و جواب است که از این برزخیان سؤال میکنن شما چقدر موندی؟ اینا میگن یک روز یا نصف روز. ما که نمیدونیم، از آدین بپرسیم. در باره آدین یعنی کسانی که عدددانن، اهل شمارشن، مثل فرشتگان و مانند آن، چند قرائت شده است که بخشی از اینها را زمخشری در کشاف نقل کرد. فسأل العادین، آیا قرائت های مشدد است یعنی کسانی که عدد و رقم به دست اونهاست، یا فسأل العادین اونها که ظالمن اهل تعدیان که بی تشدید خونده بشه، یا عادین یعنی از معمرین سؤال کنی؟ این قرائت های سگانه را زمخشری نقل کرده است. ولی بر تقدیر اونها میگوین ما نمیدانیم. این که گفتن ما نمیدانیم برای آن است که یا فراموش کردن یا صحنه به قدری صحنه آشفته و آشوبی است که اینها متفرقن. بر تقدیر میگن ما نمیدانیم، ما یک روز یا نصف روز موندیم. با اینکه اینا مدت طولانی را در برزخ پشت سر گذاشتند، شاید برای این باشد که اونچرا که در برزخ پشت سر گذاشتند فعلا یادشون نیست. اگر یادشون نباشد میگن یک روز یا نصف روز، یا نه یادشون هست وقتی جریان ابدیت قیامت را مشاهده میکنند آنچه را که در برزخ گذروندن یا در دنیا پشت سر گذاشتن نسبت به ابدیت معاد یک روز یا نصف روز است، قابل قیاس نیست. گاهی هم در تعبیرات روایی این است که این دنیای شما نسبت به ملکوت الهی که حلقت فی فلات، این تشبیه معقول به محسوس به ماننده آن است. خب بالاخره اینا میگن ما یک روز یا نصف روز موندیم، ما نمیدانیم، از آدین بپرسید. قال کم لبستم فر ارزه عدد سنین، قال لبسنا یوما او بعض یوم فسأل العادین. اونگاه خود خدای سبحان در پاسخ فرمود این لبستم الا قلیلا لو انکم کنتم تعلمون. جریان برزخ جریانی است که با درس و بحث و امثال ذالک حل نمی شود. یه راه سومی قرآن کریم به دین به ما آموخت، اون راه مشاهده است. راه اول همون راه تجربه عمومی است که راه حس و معرفت شناسی حسی و تجربی است که همه بشر دارد. راه دوم راه تجرید، تجرید یعنی تجرید، کاری به تجربه ندارد. اون راه فلسفه و کلام و براهین عقلی است که اون را هم کتاب و سنت در اختیار گذاشت. راه سوم راه مشاهده است. این راه مشاهده از راه تهذیب نفس و تطهیر قلب و امثال ذالک است که فرمود من اخلص لله اربعین صباحا و تنفجر ینابیع الحکمت من قلبی علی لسانه. این راه های فراوانی داره. گاهی به ما میگوین روزه مستحبی بگیرید، گاهی میگن نماز شب بخونید، گاهی میگن مواظب حلال و حرام باشید، گاهی هم میگن برید مدرسه قبرستان. مدرسه قبرستان یعنی مدرسه قبرستان. یه وقت آدم میره قبرستان زیارت میکنه، فاتحه میخونه، خب البته ثواب دارد. یه وقتی میره چیز یاد بگیره. خب این دعاهایی که تو قبرستان هست چند قسم است. یه قسمت دعای مدرسه ایست، یعنی ما وقتی وارد قبرستان شدیم عرض ادب میکنیم، عرض احترام میکنیم، سلام عرض میکنیم، اینا را قسم میدیم به خدا، میگیم شما را به خدا قسم بگید اونجا چه خبر است. السلام علی اهل لا اله الا الله، من اهل لا اله الا الله، یا اهل لا اله الا الله، به حق لا اله الا الله، کیف وجدتم قول لا اله الا الله من لا اله الا الله. شما را به خدا قسم بگید اونجا چه خبر است، با شما چی کار کردن. خب این لغو معاذالله این درخواست یا راه حل داره؟ یقینا راه حل داره. راه حلش این نیست که اونا از راه درس و بحث به ما یاد بدن که از اونا گذشت. راه حلش یا رؤیت است یا رؤیا، یا کشف و شهود است در حالت بیداری، یا خوابهای خوبی که نصیب انسان میشه. ممکن است یه مسائلی از راه مفاهیم عقلی به یاد آدم بیاورند، اما راه رسمی که انواس با ما دارن همین دو طرف دیگه. یا در بیداری حالت منامیه انسان اونها را مشاهده میکنند، نظیر اون که وجود مبارکی هست امید وقتی به قبرستان باد سلام و قسمت رسید، ایستاد و حرف زد. این کسی که در خدمت حضرت بود گفت من خسته شدم نشستم، دوباره پا شدم دوباره نشستم، ولی حضرت همچنان مرتب حرف میزد. فرمود تو اگر چشم داشتی میدیدی اینا حلقه حلقه نشستن. عرض کردم ارواحن یا اجساد؟ فرمود اینا ارواحن. خب اگر کسی به اون حد برسه اینا کاملا میبینه. نرسید، شاگرد اونها بود، بالاخره مقام احسان هستی گویا اونها رو میبینه. و اگر این مرحلم نشد در حالت رؤیا، بالاخره رؤیاهای خوبی نصیب اینها بشه. شما شهر حال بسیار از علمای نجف و اصفهان اینا رو که میخونید میبینید اینا شاگرد قبرستان بودن، یعنی باد سلام زیاد میرفتن، این تخت فولاد زیاد رفتن. الان این ایام بزرگداشت صدیمین سال مرحوم آقا نجفی رضوان الله تعالی علیه هست، شما کتاباش بخونی بخش وسیعی از علمش رو میگه من قبرستان تخت فولاد دارم، چندین بار رفتم زیارت کردم، دعا خوندم، این حرف این حرف این حرف این مطلب برای من کشف شد. دین ما بخش وسیعش راه شهود، این میگن علم نافع. حالا یک کسی یه خوابی رو دید، یه خوابی خوبی رو دید، اثر او بهتر از 5-6 سال درس خوندن است یا نیست؟ چرا سد به این که در بیداری ما اگر یه خواب خوبی ببینیم، یکی از مراجع را، یکی از اولیا را، یکی از شهدا را مدت ها میبینید و از اما عوض شده است. اساس راه اینه. این راه آسانی که ما طی میکنیم، راه حضور دانشگاه، نتیجهش همین این اندک است که میبینیم. وگرنه اینجور ما را وادار بکنن بگن شما این اموات را قسم بدید، بگید شما را به خدا قسم اونجا چه خبر است. این منوش راه داره دیگه. راه اون هم یا رؤیت است یا رؤیا. خود اونها اگر مؤمن بودن جواب دیگری دادن. حالا ذات اقدس را از غیر مؤمنین سوال کرده چند لبستان فل ارض، اونا گفتن پس علل آدین، اون آدین ملائکن مؤمنین راستی هنن، اونا میدونن تو برزخ چه خبر است. خب بعد بفرماد اف حسبتم انما خلقناکم عبثا. این گرچه دنباره اون بحث هاست، ولی این ناظر به اصل کلی است، یعنی به همه بشرهای منکر معاد میفرماد به اینکه شما خیال کردید عالم یاوه خلق شده و هدفی نداره. تو سوره مبارکه القیامه بود که ایه سوال انسان ان یترک صدا، یعنی رهاست، انسان با مردن میپوسد یا با مردن از پوست به در میاد. افا حسبتم انما خلقناکم عبثا، یعنی بی هدف، یعنی هر کسی هر کاری کرد رهاست، این خیال باطلیست. خب پس عبث نیست. عبث نیست یعنی چی؟ یعنی هدف دارد. هدف چیست؟ و انکم الینا لا ترجعون، معنای عبث بودن است. پس انا لله و انا الیه راجعون معنای هدف دار بودن است. افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون. اونگاه چند تا برهان قائم میکند که هر کدام از این براهین ثمر بخش است برای نفی عبث. و این است که خدای سبحان خالق این عالم است، چون که شما هم قبول دارید، مشرکان میپذیرفتن که الله خالق عالم است، ولئن سألتا من خلق السماوات والارض ليقولن الله. خب اللهی که خالق است یک موجود متعالی برجسته است. یک موجود متعالی برجسته اگر یک کاری انجام میداد کار عبث و لغو نیست. این یک. دو، ملک است. کسی که ملک است گذشته از اینکه مالک ارض و سماست، تبارک الذی بیده الملکم هست، هم لله ملک السماوات هم لله ملک السماوات، هم بدنه عالم ملک اوست، هم نفوذ در جهان در اختیار اوست. خدا هم مالک است، کل جهان ملک اوست، هم ملک است، فرمانروای کل عالم است، هم مالک یوم الدین است، هم ملک یوم الدین، هم مالک دنیاست، هم ملک دنیا. خب اگر ملک مقتدر عادل حکیم که کار انجام داد کار عبث میکنن، این دو، هر کدام از این اسماء حسنا حد وسط است برای برها. سه، الحق است. خب خدایی که ذالکه و ان الله و الحق، آیا حق کار باطل میکنن؟ عبث کار باطل است دیگه، بی هدف بودن کار باطل است دیگه. هم اثبات می کند به این که نظام با حق خلق شده است، ما خلق نام الله بالحق، هم بسدان را نفی می کند که هر دو بخش این مضمون دو طایفه از آیت که در روزهای قبل گذشت، هم به صورت اثبات هم به صورت نفی. گاهی می فرماید ما عالم را به حق خلق کردیم، حالا یا باه مصاحبه است یا باه ملابسه، یعنی این نظام هستی پیچیده به حق است یا پوشیده به حق است، جامعه حق در بر کرده است یا پیچیده به حق است. حق را نمیشه ازش گرفت، این بلحق خلق شده است. این که میگن حق مخلوق به حق مخلوق به، این حق است، نه حقی که ذالک به اندر الله و الحق. خب خدایی که حق است کار باطل نمی کنه. چهار، لا اله الا هو، هیچ مبدعی غیر از او نیست. حالا هیچ مبدعی که غیر از او نیست، شما به کی دارید پناهنده می شوید و برای چی دارید کار می کنید؟ اگر مبدعی غیر از او نیست، همه کارها باید به سمت او و برای او باشد. چرا؟ برای اینکه او رب العرش کدیم است، که این یا میتواند تتمه برهان چهار باشد یا میتواند برهان پنجم باشد. خدا روی عرش کریم فرمان روایی میکند. عرش اون مقام فرمان روایی است. خب برخی ها گفتن که این اتصاف عرش به کرم از سنخ بس به حال متعلق موصوف است، نه به حال خود موصوف، چون ممکن است که عرش یعنی مقام فرمانروایی رفیع باشد، عظیم باشد، اما کریم بودن به لحاظ اون متعلق است، چون کرامت وصف موجود عاقل است. به مقام نمیگن کریم، میگن عظیم، مقام رفیع، اما مقام کریم این چیه نمیگن. البته کرامت و مفهوم عام بر اجرام و احجار هم اطلاق میشود که میگن ذهب و فضه مثلا اینا احجار کریمن، این میگن. اما قرآن کریم کرامت را به معنای خاص وصف خدا میداند، وصف قرآن میداند، وصف رسول وحی میداند، انه القول رسول کریم. اما همین کرم را با همین معیارها وصف حجر و نبات و اینها بداند نیست. اون یک مصداق دیگری، یک رقیقه دیگری است که برای گیاهانم قرآن کریم دارد، زوجین کریم، این کرامت را به اونها هم اسناد داد. بنابراین اگر به فلزات گران قیمت میگن احجار کریم یا گیاهان میگن زوجی کریم، این درست است که میتواند مشترک معنوی باشد، ولی اونقدر این تشکیک مرتبه اش ضعیف است که شبیه مشترک لفظی است. اینکه حقیقت تشکیک رو میگن مشکک مشکک، برای همین است که بیننده رو به شک بیندازد که آیا این متحد المفهوم است یا مختلف المفهوم. از بس این مصادیق با هم اختلاف دارند که گویا این لفظ دارای چند مفهوم است که بیننده را به شک بیندازد که آیا یک مفهوم است یا چند مفهوم، مشترک معنوی است یا مشترک لفظی. به هر تقدیر کرامت را خدا وصف خود می داند، وصف قرآن می داند، وصف رسول وحی می داند و وصف عرش. این عرش کریم است، معلوم شد تخت و امثال ذلک نیست، این مقام مقام کریم است، چون کرامت از این مقام می آید، رحمت از این مقام می آید. و اگر قلب المؤمن عرش الرحمان شد، انسان را که فرمود لقد کرمنا بنی آدم، یه همچه انسانی است. قبلا تو این کتاب های عقلی و بعضی از کتاب های همراه اونها، اون مطلبی را که خیلی دقیق بود میگفتن حکمت عرشی. این نه یعنی مطلبی است علمی دقیق رقیق، بلکه مطلبی است که مخصوص خود مؤلف بود. این مؤلف از باب اینکه قلب المؤمن عرش الرحمن یک، و اون چه ذات اقدس اله در این قلب القا کرده میشه حکمت عرشی دو، این تو کتاب می نوشت حکمت عرشی سه. بعد کم کم هر مطلبی رو میگن مطلب عرشی، برو مال دیگری باشه. این چنین نیست که دعوه سابقی ها این بود که هر مطلب عمیقی را از هر گوینده‌ای که باشه این آقا تو کتابش بنویسه حکمت عرشی. حکمت عرشی مال کسی است که خود مؤلف در قلب خود یافته باشد، و چون قلب مؤمن عرش الرحمن است مجاز بود که از اون مطلب عمیق به عنوان حکمت عرشی یاد بکند. بر تقدیر عرش خدا کریم است و نیازی نیست به اینکه ما بگیم بس به حال متعلق موصوف است، برای اینکه تخت نیست، اینکه جرم نیست، مقام فرمان روایی است که خدای سبحان روی این مقام فرمان روایی مستقر است. استوى على العرش الرحمن. خب اگر عرش این است و کریم است، از مقام کرامت کار عبس ممکن نیست. بالاخره آدم را خدای سبحانی که رو عرش کریم فرمان روایی می کند انجام داد. خب کسی که با کرامت کار می کند که کار لغو و عبس هم سارزارت نمی کند. پس این رب العرش کریم یا تتمه لا اله الا هو است یا برهان مستقل. بنابراین یا چهار حد وسط است یا پنج حد وسط. خب اگر خالق این اوصاف را دارد، ممکن نیست کار عوض کرده باشد. فتعال الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم. معمولا اسمای حسنایی که در پایان مبحث یا پایان آیه قرار دارد دلیل محتوای اون بخش از آیات است. بعد می‌فرماید به این که کسی که غیر خدا را بخواند، این دلیلی ندارد، البته به فلاح هم نمی‌رسد. و من یدعو مع الله الهن آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. یه وقت هست یه کسی در جهان بینی باطل خودش گرفتار سنویت است. خدا در ابطال اون حرف میفرماد که دلیل نداره که حالا اون جهل شمر، یعنی با خدا مبدع دیگر را بخواند که سنوی باشد، خیرات را مثلا به خدا، شرور را به اون شریکش اسناد بدهد. این می شود ید او مع الله الهن آخر. اما اون چی که مربوط به فضای حجاز بود که مشرکان الله را نمی خوندن، ارباب متفرقه اسناد و اوثان را می خوندن، اینا را عبادت می کردن لتقریب و شفاعت، نه اینکه خدا را عبادت میکردن. خدا را که نمیخوندن که، میگفتن ما به او دسترسی نداریم، اینها هاولای شفعاء عند الله، فقط یعنی فقط این بتها را میخوندن. لذا سیدن استاد فرمود به این که معنای و من یدعو مع الله اینه که کسی که با بود خدا دیگری را بخواند حکمه قضا و قضا. یه وقت است میگیم با خدا دیگری را بخواند نظیر ثنویه، یه وقتی میگیم نه با بود خدا به سراغ دیگری برود و به سراغ خدا نرود حکمه قضا و قضا، که مشرکین این چنین بودن. مشرکین که اصلا خدا را عبادت نمیکردن، نه اینکه یه قدری خدا را عبادت میکردن یه قدری وطن و سلم را، اینا فقط بسن و سنم را می پرستیدن به تقریب و شفاعه. بر تقدیر چه معنای و من یدعو مع الله الهن آخر این باشد که کسی سنوی فکر کند، سنوی عمل کند، خدا و غیر خدا را عبادت کند، یا نه مثل مشرکان باشد که با بود خدا غیر خدا را عبادت کند. بر تقدیر این برهان هر دو را نفی می‌کند. می‌فرماید که و من یدعو مع الله الهن آخره، این لا برهان له به بین دو خط کوچه قرار می‌گیرد که این وصف لازم و ضروری اله آخر است. مثل اینکه کسی بگوید اگر کسی بگوید دو تا پنج تا که برهان ندارد، این که برهان ندارد وصف ضروری و لازم دو تا پنج تا است. دو تا پنج تا برهان پذیر نیست، یعنی بیان الغیه دیگه. اله آخر برهان پذیر نیست، زیرا یه خدای نامتناهی دیگه جا برای غیر نمیگذارد که. اگر معاذ الله خدا محدود بود جا برای غیر بود، اما اگر لا حد له شد که براهین فراوانی تو نهج البلاغه است که ای کسی خدا را وصف کرد چه کرد فقط حده و من حده فقط عده، این خدا میشه نامتناهی. اگر حقیقت نامتناهی شد خلایی نیست تا خدای دیگر را پر کند. لذا خدای دیگر و اله دیگر برهان پذیر نیست. این لا برهان لهو وصف ضروری و ذاتی اله آخر است. مثل اینکه کسی بگوید اگر کسی بگوید دو تا پنج تا که برهان ندارد حکمه قضا و قضا. و من یدعو مع الله الهن آخر لا برهان له، این لا برهان له جمله است در محل نصب تا صفت باشه برای اله آخر. اصلا اله آخر برهان پذیر نیست. و من یدعو مع الله الهن آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. خب گاهی میفهمد به اینکه دلیل بر بطلان شرک است، نظیر اون که در سوره مبارکه انبیا، سوره اسراء، سوره مؤمنون گذشت که لو کان فیه ما آلهت الا الله لفسدتا، یک اذا لبتغ الى ذی العرش سبیلا، دو لذهب کل اله و خلق، سه یکی در سوره انبیا بود، یکی در سوره اسراء بود، یکی هم در سوره مؤمنون که هر سه بحثش گذشت. اینا براهین سگانه بود برای استحاله شرک به تعدد الوهیت. گذشته از این که برهان ندارد، بلکه برهان بر خلاف اوست. اگر یه همچه کاری بکند فإنما حسابه عند ربه، خب یه همچه کسی به فلاح و رستگاری نمیرسد. انه لا یفلح الکافرون. این سوره مبارکه مؤمنون با بیان اثباتی قد افلح المؤمنون شروع شد، با بیان نفی لا یفلح الکافرون خاتمه پیدا کرد. یعنی مؤمن اهل فلاح است و کافر اهل خسارت و طلاق و عدم فلاح. انه لا یفلح الکافرون. زمخشری و دیگران نقل کردند که اگر کسی به آیات اول سوره مبارکه مؤمنون عمل کند و از بخش پایانی سوره مبارکه مؤمنون متعس بشود، این سعادت را فراهم کرده است و اهل نجات است. فقط نجا و افلح، آغاز و انجام این سوره سبب فلاح است. اولش هم قد افلح المؤمنون است، آخرش هم که از کنوز عرش اله سخن به میان آمده که خدا رب العرش کریم است. و در قرآن کریم گرچه کریم مکرر ذکر شد، ولی تنها جایی که عرش به کرامت متصف شد همین آیه است در سوره مبارکه مؤمنون. در جای دیگر عرش به کرامت متصف نشد. گرچه خداوند رسول خود را، قرآن خود را، عرش خود را به کرامت وضع کرد، اما اینا کرامت های به تبع هم که بالاصل ختم شود، یا بالعرض هم که به بالذات ختم شود، یا بالمجاز هم که بالحقیقه ختم شود، روی سه مبنا و سه مستقی که این آیات توجیه می شود. بخش نهایی آن است که در سوره مبارکه عرب خدا را به عنوان اکرم معرفی کرده است، که در آیه 3 سوره علق فرمود اقرأ و ربک الاکرم. در اون سوره مشخص کرد که معیار کرامت چیست. پس اگر در سوره اسراء فرمود لقد کرمنا بنی آدم، یا در موارد دیگری انسان را به کرامت وعده داد، راه کریم شدن و نیل به مقام کرامت را هم در سوره علق مشخص کرد. فرمود اقرأ و ربک الاکرم الذی علم بالقلم. اگر گفتن فلون کلاس یا فلون کوی، فلون مهندس تدریس میکند، یعنی درس هندسه میدهد. فلون طبیب تدریس میکند، یعنی درس طب میدهد. فلون فقیه تدریس میکند، یعنی درس فقاهت میدهد. فلون حکیم تدریس میکند، درس حکمت میدهد. اگر رب اکرم معلم شد کی درس میدهد؟ درس کرامت میدهد دیگر. اگر بخواهد درس کرامت بدهد، راهش هم علم کریمانه است، الذی علم بالقلم. معلوم میشود اون علمی که کرامت را به همراه نداشته باشد و عالم را کریم نکند، اون علمی نیست که خدای سبحان با آثار قلمی اون عالم سوگند یاد بکند. خدا به قلم و به نوشته ها و مکتوبات عده سوگند یاد کرد. فرمود به این که نون بالقلمه به ما یسترون، قسم به قلم و قسم به مستورات و مکتوبات اهل قلم. خب کدوم قلم است که خدا به او قسم خورد؟ یک. کدوم کتاب و رساله و مقاله و سخن علمی است که خدا به او قسم خورد؟ دو. اگر کسی در مکتب ربک الاکرم باشد، الذی علم بالقلم باشد، کریمانه عالم بشود و کتاب او درس کرامت بدهد، مورد سوگند خدای سبحان است. الحمدلله.